بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی حقیقت و رابطه آن با نفس الامر بود. عرض کردیم که حقیقت بنابر دیدگاه مشهور میان متفکران اسلامی و غیر اسلامی عبارت است از مطابقت ذهن و اندیشه و تصدیقات ذهنی، احکام ذهنی با واقعیت، با واقعیت عینی، و در مواردی معمولا همراه با کلمه واقعیت کلمه نفس الامر را هم به کار میبرن و گاهی هم از خود نفس الامر به عنوان اون چیزی که احکام ذهنی با آن مطابق است و ملاک حقیقت است یاد می شود. در باره این که نفس الامر چیست، اقوال مختلفی مطرح شده که بعضی از این اقوال را در جلسه قبل نقل و بررسی کردیم. اولین نظریه‌ای که مطرح شد درباره نفس الامر نظر مرحوم محقق طوسی بود که اون را به عقل مفارق تفسیر کرده، حالا یا عقل اول و یا عقل عاشر. دومین تفسیری که از نفس الامر شده است عبارت است از علم ذاتی و جامع خداوند متعال که این دیدگاه را هم در جلسه قبل مطرح کردیم. و سومین دیدگاه اون چیزی است که علامه حلی مطرح کرده به نام متعلق قضایا و حال الشیء فی نفسه. این نظریه را هم در جلسه قبل بررسی کردیم. چهارمین دیدگاهی که مطرح شده است توسط میرداماد است، یعنی دیدگاهی است که میرداماد مطرح کرده و گفته است ثم تحقیق ان اعتبار نفس الامر و اعتبار و کون الشیء متحققا فی حد نفسه لا بتعمل و احتمال من العقل سواء علیه اکان تحققه لا بتعمل العقل فی لوح الذهن ام فی متن الخارج. کتاب قبسات صفحه 386. یعنی این که اعتبار نفس الامر عبارت است از اعتبار تحقق داشتن شی در حد نفس خود، کون الشیء متحققا فی حد نفسه، نه عمل و فرض عقلی، خواه این تحقق در لوح ذهن باشد یا در متن خارج. محقق لاهیجی هم همین تفسیر را از نفس الامر ارائه کرده است. ایشان هم نظر میرداماد را برگزیده و در کتاب شوارق صفحه 485 تا 486 مطلب را بیان کرده که حالا ترجمه کلامه ایشون را عرض میکنیم. میگوید معنای نفس الامر عبارت است از نفس الشیء فی حد ذاته، خود شیء در حد ذات خودش. بر این اساس مراد از امر خود شیء است. وقتی میگویم نفس الامر، نفس الامر یعنی الشیء فی ذاته. پس معنای این که چیزی در نفس الامر موجود است این است که در حد ذات خود موجود است. و مراد از حد ذات چیست؟ مراد از حد ذات این است که با قطع نظر از فرض فارض و اعتبار معتبر وجود دارد. این فی حد ذاتهی به این معناست، یعنی صرف نظر از اینکه کسی بیاد او را فرض بکنه. اگر یک چیزی با نفس الامر مطابقت دارد، یعنی این، بدون اینکه وابسته باشد به اینکه فرد او را فرض کنه، خواه حالا وجود شی در خارج از ذهن باشد، حالا اون نفس الامری که میگوییم الشیء فی نفسهی در خارج از ذهن باشد یا در ذهن. بعد ایشان اومدن نسبت ما بین نفس الامر را با عالم خارج و عالم ذهن مقایسه کردند. می‌فرمایند نسبت نفس الامر با عالم خارج عموم و خصوص مطلق است. این نفس الامر اهم مطلق است از عالم خارج، زیرا هر چیزی که در خارج موجود است در نفس الامر هم موجود است، اما عکس کلی آن صادق نیست. برای اینکه قضایای ذهنی در نفس الامر موجودند ولی در خارج موجود نیستند، مثل قضایای مربوط به منطق که میگوییم کلی یا ذاتی است یا عرضی، یا وقتی میگوییم انسان نوع است، اینها در ذهنند، نفس الامرشون در خارج وجود ندارند. اما هر چیزی که در خارج وجود دارد، مثل اینکه مثلا میگوییم آتش گرم است، آب وارد به طبع است و روان و سیال است، این در خارج هست، در نفس الامر هم هست. بعد نسبت میان نفس الامر و عالم ذهن چیست؟ اینجا رو میفرمایند عموم و خصوص من وجهه. برای اینکه نمیتوان گفت هر چیزی که در ذهن موجود است نفس الامر هم دارد، چون نفس الامر مقابل چی شد؟ مقابل فرض فارض شد دیگه. نفس الامر وجود شیء فی حد ذاتهی است لا به فرض فارضن. خب ممکن است یک کسی بیاد چیزی را فرض کنه، اگر فرض کنه این فرض او وجود ذهنی که دارد، یعنی در ذهن واقعیت ذهنی دارد، وجود ذهنی یعنی واقعیت ذهنی، اما نفس الامر ندارد، چون نفس الامر این شد که بدون فرض فارض واقعیت داشته باشد، حالا ولو واقعیت ذهنی. بله، این گونه نیست که هرچه در ذهن موجود است در نفس الامر موجود باشد، چون برخی از امور ذهنی صرف فرض فارض است. مانند چی؟ مانند زوج بودن عدد 5. و همه امور ذهنی به فرض فارض نیست. اینجور نیست که همه امور ذهنی فرض فارض باشه. این که میگویم انسان نوع است، این نفس الامر داره، این فرض ذهنی محض نیست، مثل نوع بودن انسان یا جنس بودن حیوان. بله، بنابراین نفس الامر با واقعیت ذهنی دو تا ماده اجتماع دارند و یک ماده در واقع افتراق دارم. با عالم ذهن نفس الامر اینطور است، یعنی ما میتونیم نفس الامر داشته باشیم در ذهن نباشد، در ذهن باشد نفس الامر نداشته باشد، هم نفس الامر داشته باشد و هم در ذهن واقعیت داشته باشد، واقعیت ذهنی داشته باشد. اونجایی که نفس الامر داریم اما واقعیت ذهنی نیست، مثل اینکه آتش گرم است، اینکه خورشید طلوع کرده است، غروب کرده است، اینها که در عالم خارج هست. اونجایی که نفس الامر بس داریم اما واقعیت ذهنی نیست، این یک. واقعیت ذهنی هست اما نفس الامر ندارد، مثل این چیزایی که به فرض فارض است، مثل زوج بودن عدد 5، فرد بودن عدد 4 مثلا. و اونجایی که هم نفس الامر دارد و هم واقعیت ذهنی دارد، مثل قضیه های منطقی، مثل نوع بودن انسان و جنس بودن حیوان. خب بعد ایشان می‌فهمند از اونجا که حکم عبارت است از این که ذهن میان دو چیز نسبتی برقرار می‌کند که اتحاد وجودی آن دو می‌باشد. حکم اینه دو چیز را بینشون رابطه وجودی، اتحاد وجودی برقرار می‌کنه. اصلا حمل معناش همین است. دو مفهوم حمل شایع صناعی، دو تا مفهومی که از هم بیگانه اند، اینها را از نظر وجودی و اتحاد وجودی بینشون رابطه برقرار میکنه. حالا خواه اتحاد در وجود خارجی باشد یا در وجود ذهنی، بنابراین حکم حکایت و اخبار از نسبتی واقعی است که محکیان ان هست. یعنی وقتی که ما حکم میکنیم، این حکم ما در واقع یه نوع حکایتگری دارد از یک نوع رابطه اتحادی وجودی که اون میشود محکیان ان. و آن محکیان ان از عالم در واقع خارج از خود حکایت و حکایتگری است. یعنی حکایت ناظر به آن محکیان ان هست. اما حالا این محکیان ان یک وقت واقعیت ذهنی دارد و یک وقت واقعیت خارج از ذهن دارد. ایشون میفهمن این که در منطق و فلسفه گفتند صدق به طور مطلق، یعنی هم قضایای ذهنی و هم قضایای خارجی که هم از اینا باشه، صدق به طور مطلق عبارت هست از مطابقت نسبت ذهنیه و نسبت خارجیه. میفهمن مرادشون همینه، همینیست که ما گفتیم که حکم یک نحوه نسبت اتحادی وجودی بین دو مفهوم برقرار میکنه و حکایت گری دارد از یک امری، از یک محکیان انهی، که اون محکیان ان که همان نسبت اتحاد وجودی است بین دو مفهوم موضوع و محمول، این گاهی در ذهن است گاهی در خارج. بنابراین بر اساس این تفسیری که بیان شد، نفس الامر عبارت است از محکیان انه در قضیه. این بازگشتش به این می شود که نفس الامر یعنی چه؟ یعنی اون محکیان انهی که قضیه از او حکایت میکنه با قطع نظر از فرض فارض، که با قطع نظر از فرض فارض یک محکیان انهی هست، حالا یا در وعای ذهن یا در وعای خارج. و در هر دو صورت، چه در اونجایی که محکیان ان در ذهن است چه در خارج، این محکیان ان خارج از ظرف حکایت است. در نتیجه نفس الامر دو تا مصداق خواهد داشت، یکی عالم ذهن که می شود قضایای منطقی و مانند آن، یکی هم عالم خارج از ذهن که قضایای طبیعی و فلسفی و تاریخی و امثال این است. بر اساس این تفسیر نفس الامر در مورد مفاهیم و ادراکاتی معنا دارد که از شیئیت برخوردار باشند، این اون واقعیتی داشته باشند، شیئیتی داشته باشند، ولی دو تا مصداق هم بیشتر نداره، یکی ذهن است و یکی عین. چون اینکه چیز شیئیت داشته باشد در این دو وعا هست. خب حالا یک مفاهیم و ادراکاتی ما داریم که از جنس مفاهیم و ادراکاتی که شیئیت دارن در ذهن یا در عین نیستن، بلکه مربوط به معدوماتند، مربوط به ممتنعاتند. معدومات و ممتنعات مثل اینکه میگوییم کوهی از یاقوت ممکن الوجود است، یا شریک الباری ممتنع الوجود است. حکم در این دو قضیه مربوط به مصداق ذهنی کوه یاقوت یا شریک الباری نیست. کوه از یاقوت ممکن الوجود است، این قضیه ذهنیه نیست. شریک الباری ممتنع است، قضیه ذهنیه نیست. و از طرفی هم مصداق خارجی هم که ندارد. ما کوه از یاقوت نداریم، شریک الباری هم که نداریم، به لحاظ عالم خارج. پس نه محکمانن خارجی دارد و نه مصداق ذهنی دارد. با این حال هر دو قضیه صادقن، ولذا دارای نفس الامر می باشند، چون صدق قضیه به این است که مطابقه با نفس الامر باشد. پس نمی توان نفس الامر را به شیء فی نفسهی تفسیر کرد. شیء فی نفسهی یعنی اونی که یه واقعیتی فارغ از فرض فارض داشته باشد، یا در ذهن یا در عالم خارج. برای اینکه موضوع این گونه قضایا مثل قضیه شریک الباری ممتنعون و کوهی از یاقوت ممکن الوجود است، اینا شیئیت ندارن چون واقعیت ندارن. این اشکالی که عرض کردیم رو مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه مرحله اول فصل دوم بیان فرمودن، و فیه انما لا مطابق له فی خارجن ولا فی ذهن لا نفس له حتی یطابقه هو و احکامه. اون چیزی که در خارج عالم خارج مطابق ندارد، در عالم ذهنم مطابق ندارد، این نفسیتی براش نیست تا اینکه مطابق با اون باشه یا مطابق با او نباشه و احکامش برش جاری بشه. در این گونه قضایایی که نام بردیم مثل قضیه شریک الباری ممتنعون و کوهی از یاقوت ممکن الوجود است، در این گونه قضایا اگرچه موضوع وجود خارجی ندارد، ولی حکم ناظر به وجود خارجی و فرضی آن است. یعنی یک مصداقی را برش فرض میکنیم و آن مصداقی را که در عالم خارج فرض میکنیم حکم میکنیم که ممکن است، یا حکم میکنیم که ممتنع است. یعنی ممکن الوجود بودن کوه یاقوت و ممتنع الوجود بودن شریک الباری حقیقت دارد، هرچند یاقوت و شریک الباری مصداق واقعی ندارد. بنابراین قضایایی که موضوع آنها منهای فرض فارض واقعیت ندارد، ولی حکم آنها تابع فرض فارض نیست بلکه از حقیقت برخوردار است، اینا هم نفس الامر دارند، دارای نفس الامر هستند. موضوعشان به فرض فارض است ولی حکمشان تابع فرض نیست، حکمشون واقعیه ولو مصداقشون مصداق فرضی است. و ظاهراً مقصود میر داماد و محقق لاهیجی که گفتن نفس الامر در مقابل فرض فارض و اعتبار محض عقلی است همین است. یعنی نظر اونها به اینه که اینا موضوعشون واقعیت ندارد، موضوعشون فرض فارضه، ولی حکمشان یک حکم واقعی است، حکم صحیح است. یعنی حکم در قضایا فرض محض نیست، هرچند که موضوع اینها فرض محض است. خب این هم بالاخره یک دیدگاه که ما بگیم نفس الامر یعنی الشیء فی حد ذاته و صرف نظر از فرض فارض. یک تعبیر هم یا تعریفی هم گفته شده، این در کتاب معرفت شناسی در قرآن صفحه 107 در اونجا نفس الامر اینجور تعریف شده است: نفس الامر این است که شیء در حد ذات خود با قطع نظر از هر عارض و وصفی و با صرف نظر از تحقق آن در ذهن اندیشمند یا خارج دارای حقیقت و واقعیت معینی است که هیچ گونه دگرگونی در آن راه ندارد. نفس الامر این است که شیء در حد ذات خود و با قطع نظر از هر عارض و وصفی و با صرف نظر از تحققش در ذهن اندیشمند در عالم خارج دارای حقیقت و واقعیت معینی است که هیچ گونه دگرگونی در آن راه ندارد. این بیانی است که در کتاب معرفت شناسی در قرآن آمده. این تعریف فقط بر ماهیت من حیث و هیه منطبق می شود و قضایای مربوط به تعریفات یعنی ذاتیات و لوازم ذات را شامل می شود. اما قضایای مربوط به عالم تکوین و تشریع و معدومات را در بر نمی گیره. لذا این تعریف هم تعریف قابل قبولی نیست. حالا یک تعریفی داریم که جناب علامه طباطبایی مطرح کرده، به نظر میاد اون نسبت به این تعریف های دیگری که عرض کردیم بهتر است، که به مطلق ثبوت ایشان تفسیر میکنه. طبعا باید این را انشالله در یک جلسه دیگری به نحوه مفصل طرح و بررسی بکنیم، تبیین بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.